اقدام دی. له همدې سره دا خبری مجله هم پایته ورسیدله. جاوید حسن زاده په استودیو کې دی او وروستۍ دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. سلام واسب. خسته نباشین شنونده های عزیز. سلام. و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که مشران جرگه افغانستان خواهان سرکوب کردن گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار شده است. اما حالا با همکارم جاوید نعیمی باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به برایتان پیشکش میکند.
سرخط خبرها، قماندان امنیه میدان وردک و قماندان پیشین امنیه هلمند بلوی ساران ولی معرفی شدند. در نتیجه 4 حمله قوای هوایی افغانستان نزدیک به 30 تن از جنگجویان داعش در ننگرهار کشته شدند. و بازی فوتبال میان تیم‌های فرانسه و آیرلند 1-0 به نفع آیرلند ادامه دارد. مشروع خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند به لوی تارنولی معرفی شدند. خلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت میدان وردک به اتهام همکاری با شورشیان مسلح و عبدالرحمن سرجنگ قماندان پیشین امنیه ولایت هلمند به ارتکاب فساد اداری متهم هستند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست در کابل گفت هر دو متهم به لوی تارنولی معرفی شدند و تحقیق از آنها ادامه دارد.
توقف به مرحله آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه هم برای شما انشاءالله قریب معلومات از اون شریک میشه.
بررسی ها در مورد خلیل اندرابی هفته گذشته زمان آغاز شد که قماندان استخبارات طالبان در ولایت لغمان از موتر وی دستگیر شد، اما آقای اندرابی این را یک دسیسه می داند. همچنان بالای عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه پیشین هلمند در مورد تشکیل پلیس خیالی اتهام وارد شده، زیرا مقام های فعلی هلمند 40% تشکیل پلیس آن ولایت را خیالی خواندند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر از ما اراده قوی دارد. عبدالله عبدالله با نشر پیامه به مناسبت روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که باید در این راستا مبارزه همه‌جانبه صورت گیرد
و ما هم مسئولیت خود داریم و تمرکز ما روی مسئله بحث یکی از اولویت ها نه تنها در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر بلکه در سطح برنامه های عمومی دولت میتانه در این راستا ما را کمک کنه.
در این میان جاوید احمد قائم معین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت برخی حلقات منطقه‌ای و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساختند. مقام های امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه 4 حمله قوای هوایی افغانستان نزدیک به 30 تن از جنگجویان داعش در ولسوالی کرد کشته شدند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است در این حملات که ساعت 4:30 پس از چاشت امروز در ولسوالی کرد صورت گرفت، یک مرکز گروه داعش نابود شده است. در یک خبرنامه جداگانه مقام های ولایت ننگرهار میگویند یک انتحار کننده که میخواست بالای یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی چین حمله کند، پیش از رسید به هدفش از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. در این رویداد به کس دیگر آسیب نرسیده است. رئیس جمهور غنی به احمد ولی هوتک ورزشکار رزمی افغانستان مدال عالی میر مسجدی خان را تفویض کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که احمد ولی هوتک اخیراً حریف روسیه‌اش را در مسکو شکست داد و به همین خاطر آقای غنی به وی مدال داد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقام های بریتانیا و اتحاد اروپا دیدار کند. گفتگوهای کری با این مقام ها در مورد همه‌پرسی تاریخی که برای بیرون شدن یا ماندن بریتانیا از اتحاد اروپا صورت گرفت متمرکز خواهد بود. 52% از بریتانیایی ها روز پنجشنبه رای دادند که کشورشان از اتحاد اروپا خارج شود. مقام های آمریکایی گفتند که جان کری امروز در این مورد با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و فردا با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا دیدار خواهد کرد. در نتیجه حملات تیاره‌های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور، حداقل 82 تن به شمول 58 غیر نظامی کشته شدند. این مناطق در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید تیاره‌های روسیه و سوریه دیروز منطقه القوریه را در شمال شرق شهر دیرالزور هدف گرفتند. شهر دیرالزور از ماه مارچ سال 2015 در کنترل گروه داعش است. نیروهای عراقی آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره گرفتند. قماندانی عمومی عملیات فلوجه پایان جنگ را در این منطقه امروز اعلان کرد. جنرال عبدالوهاب السعیدی در سخنرانی امروزش از منطقه جولان مرکزی فلوجه که از طریق تلویزیون دولتی عراق نشر شد گفت نیروهای مبارزه با تروریسم این کشور تمامی این شهر را پاکسازی کردند و نبرد فلوجه پایان یافته است. به گفته السعیدی حداقل 1800 شورشی در این جنگ کشته شدند. و در ادامه بازی‌های مرحله حذفی فوتبال جام ملت‌های اروپا، مسابقه میان تیم‌های فرانسه و آیرلند ادامه دارد. در نخستین دقایق بازی آیرلند با یک ضربه پنالتی توانست دروازه حریفش را باز کند و نتیجه را 1-0 بسازد. حالا نیمه دوم میدان آغاز شده است. پس از این مسابقه ساعت 6 به وقت فرانسه که 8:30 شب به وقت افغانستان می شود، جرمنی با سلوواکیا بازی خواهد کرد. مسابقه اخیر امشب میان تیم‌های انگلی و بلژیم ساعت 9 به وقت محلی یعنی 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، مشران جرگه افغانستان مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و داعش را ناکافی دانسته و تاکید بر سرکوب این گروه در ننگرهار دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه:
کورد که واقعا داعشیانو سخت ظلمونه کردی چې هغه هیڅکله د بخلو نه دي او د حکومت نه بیګام چې کوم عملیات دوی کړي دي پسنده نه دي. جدي غوښتنه داره چې دغه ریښې نورې ختمې کړي.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دو قماندان امنیه به اتهام همکاری با مخالفان مسلح و فساد اداری برای تحقیق به لوی سارنوالی معرفی شده اند. هارون چغانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری:
کماندان امنی سابق هلمند، کماندان امنی وردگ، اونا هم به سارنوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن.
و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که جوانان به منطقه‌ای و جهانی مواد مخدر مبارزه با این پدیده را با مشکل روبرو ساخته است. در ادامه دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تکنیک مرا عبیدالله عبید همراهی میکند. رئیس مشان جرگه افغانستان عملیات انجام شده در ولسوالی کوت ننگرهار را کافی ندانسته و از حکومت میخواهد تا گروه داعش در این ولایت را سرکوب کند. فضل هادی مسلمیار این خواست را در نشست امروز این جرگه مطرح کرد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر:
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا صدای باشنده های ولسوالی کوت ننگرهار را بشنود و در حفاظت از جان و مال آنان تلاش کند. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه گفت عملیات انجام شده در این ولسوالی کافی نیست و باید حکومت تلاش کند تا گروه داعش در ننگرهار را به گونه کامل سرکوب و از بین ببرد.
از نظام و قوای مسلح افغانستان تقاضا میکنم که انتقام خون مردم بیگناه ولسوالی کوت را بگیرند. در کوت داعشیان وحشی ظلم های زیاده کرده اند. عملیات را که حکومت دیشب در آنجا انجام داد کافی نیست. از آنان به گونه جدی می خواهند تا گروه داعش را ریشه‌کن ساخته و در این ارتباط مسئولیتشان را ادا کنند.
این خواسته ها پس از آن مطرح می شود که از 3 روز بدین سو درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مربوط به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار جریان دارد. پیش از این مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که در این جریان 8 غیر نظامی کشته، 7 تن دیگرشان زخمی و 30 تن دیگر به شمول زنان و کودکان از سوی گروه داعش به گروگان گرفته شدند. اما والی و قماندان امنیه ننگرهار بعداً گفتند که هیچ کسی در این جریان به گروگان گرفته نشده است. اما پیش از این عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استجوابه ولسی جرگه گفت گروه داعش شماری از افراد را به شمول زنان و کودکان به جای نامعلوم برده است، اما وی افزود که کود به زودی از حضور افراد افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات انجام شده بر گروه داعش تلفات سنگین وارد شده و پلان وسیع برای نابودی کامل این گروه روی دست است. دولت وزیری در این مورد گفت
پلان منظم موجود است و تا که توان است قوی مسلح افغانستان تعهد دارند که گروه روسی داعش را محو و نابود کنند. عملیات جریان دارند، تصفیه جریان دارند. دیر روزم تلفات بسیار سنگین به داعش وارد شده. دیر شاوم به تلفات به اونا وارد شدن. اون عملیات ما جریان دارند. انشالله این مناطق از گروه داعش پاکسازی میشه.
این در حال است که سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی گفته که درباره فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی جدی وجود ندارد. چارلز کلیفلند افزوده که در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو میکند.
در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که مشاور جرگه افغانستان خواهان سرکوب داعش در ننگرهار شده است. در این حال فعالان مدنی در بلخ از حضور گسترده گروه داعش در زون شرق به خصوص ولایت ننگرهار ابراز نگرانی میکنند. ده ها تن از فعالان مدنی بلخ تا یک نشست اعتراضی در مزار شریف از حکومت خواستند تا اقدام جدی جهت محو گروه داعش روی دست گیرد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
فعالان مدنی بلخ در مورد به افزایش فعالیت گروه داعش در ولایت شرقی افغانستان ابراز نگرانی می کنند. ده تن از فعالان مدنی بلخ یک نشست اعتراضی در مزار شریف فعالیت های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار را جنایت علیه بشریت توصیف نموده و آن را محکوم کردند. این اعضای جامعه مدنی بلخ می گویند که حدود 4 روز قبل افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار خانه های مردم عام را با آتش کشیدند که زنان و اطفال را نیز با خود جای نامعلوم بردند. سکینه ناصر یک تن از فعالان مدنی بلخ در رابطه گفت
حمله‌ای که در خانه های که در ولایت ننگرهار صورت گرفته بود ما این حمله را به شرط این الفاظ تقبیح میکنیم. همچنان به گروهک هایی که به نام داعش هستند و گروه ضد انسانی و ضد بشری هستند و جنایت های ضد بشری انجام میتن ما اینا را واقعا یک گروه غیر انسانی و غیر عقلانی و غیر منطقی مینامیم.
فعالان مدنی بلخ به این باورند که با روی کار آمدن حکومت وحدتی ملی دامنه ناامنی ها در کشور گسترده شده و همروزه نقاط مختلف افغانستان شاهد حوادث مرگبار و وحشتناک می باشد. آنان از حکومت می خواهند تا در جهت حفظ تامین امنیت و به مجازات رساندن عاملین این حوادث ناگوار اقدامات جدی روی دست گیرد. یک عضو دیگر جامعه مدنی بلخ در مورد گفت
دو سالی که حکومت وحدت ملی در افغانستان حکومت میکنه متاسفانه ما شاهد حوادث ناگواری در جنوب افغانستان، در شمال افغانستان، در مرکز افغانستان بودیم که واقعا مردم دیگه خسته شدن. ما خواهانی به دادگاه کشیدن عاملین فجایع هستیم.
این اعتراضات در حال مطرح می شود که به تازگی عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع کشور گفته است که به زودترین فرصت ننگرهار از وجود داعشیان پاک خواهد شد. وی همچنان پذیرفته است که داعشیان در ولسوالی کوت ننگرهار پس از حمله بر خانه های مردم شمار از اطفال و زنان را نیز به جای نامعلوم انتقال دادند. با این حال مقامات در ولایت ننگرهار از وارد نمودن تلفات سنگین به افراد وابسته به گروه داعش در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر داده می گویند که بیش از 130 تن از اعضای گروه داعش در نبرد تازه با نیروهای امنیتی افغان جان باختند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. رادیو آزادی را شما از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همین همواج شنیده و میتونین و بعد از ساعت 7 شام الی 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین همواج به نشر میرسه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندانی امنیه میدان، قماندانان امنیه و میدان وردک و امنیه قماندان امنیه پیشین هلمند بلویسران والی معرفی شدند. پیش از این در مورد قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند با اتهام همکاری با مخالفان مسلح و فساد اداری تحقیقات جریان داشت. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند پیگیری چنین قضایا به اراده محکم و سوی حکومت نیازمند است. باز هم سحر لیوال از در مورد جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین هلمند به مرحله نهایی رسیده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل گفت این هر دو بلوی سارنوالی معرفی شدند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد.
قماندان امنی سابق هلمند به سارنوالی معرفی شده، تحقیقاتش پیشان جریان داره و در بخش قماندان امنی وردک اونا هم به سارنوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن. تحقیقات به مراحل آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه همراه شما انشاءالله قریب معلومات از آن شریک میشه.
سه روز قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که هیئت به هدف تحقیقات در مورد اینکه آیا خلیل اندرابی قماندان امنی میدان وردک با مخالفان مسلح همکاری داشته است یا خیر موظف شده است. خلیل اندرابی هفته قبل زمان مورد بازجویی قرار گرفت که مسئول استخبارات طالبان در بغلان در موتر وی بازداشت شد، اما آقای اندرابی این ادعاها را یک دسیسه خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر 20 روز قبلش به ولایت هلمند پس از شنیدن ادعاهای مردم در مورد دست داشتن عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی پیشین این ولایت به فساد اداری دستور داد تا وی از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد. تشکیل پلیس خیالی، فروش بسهای قماندانیهای امنیه و ممانعت در جلب و جذب نیروهای جدید در تشکیل پلیس در ولایت هلمند از اتهاماتند که با آقای سرجنگ نسبت داده شدند. تلاش کردیم تا در مورد اقدامات لوی سارنوالی افغانستان در این خصوص با این اداره صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این میان شماره از آگاهان مسائل حقوقی برای دنبال کردن چنین قضایا روی موجودیت اراده محکم از سوی حکومت تاکید میکنند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین قضایا تا رسیدن به نتیجه از سوی حکومت تعقیب شوند با استقبال گرم مردم روبرو خواهد شد.
از به مو اراده رهبری دولت که واقعا اینا اراده دارند یا ندارند. مثال های قبلی به او اراده وجود نداشت که به فرجام نرسید. آغاز داشت و اما انجام نداشت و به حیثیت رهبری دولت صدمه فراوان میرسانید.
قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین ولایت هلمند در حال بلوی سارنوالی معرفی شدند که قرار است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در همین هفته به کار آغاز کند. لوی سارنوالی افغانستان گفته که تمامی دوسیه های فساد در هر سطح که باشد در این مرکز بررسی خواهد شد. دیده شود که آیا این مرکز می تواند دوسیه های فساد داری مربوط به مقام های بلند رتبه دولتی را مورد بررسی قرار بدهد یا خیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید جوانب منطقوی و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساخته است. مسئولین این وزارت میگویند که مبارزه با مواد مخدر بدون همکاری مردم و جامعه جهانی ناممکن است. تمیم اگر با جزئیات بیشتر در مورد
26 ماه جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید این پدیده خطرناک افغانستان را نیز متضرر ساخته و مبارزه با آن هم به دلایل مختلف با مشکلات مواجه شده است. جاوید احمد قایم معین پلیسی و هماهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مافیای بین المللی دست دارد و به گفته وی این مسئله مبارزه حکومت این کشور را در برابر این پدیده با مشکل روبرو ساخته است. آقای قایم میگوید با وجود این مشکل میزان کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته، اما وی در مورد ارقام دقیق را نکرد.
بدبختانه این مشکل تنها در سرحدات افغانستان نه، بلکه این مشکل ابعاد منطقوی دارد. هرچند ما ارقام سال کنونی را نداریم، اما ارقام سال گذشته نشان میدهد که کشت آن کاهش یافته. مشکلات زیاد است و حکومت را نیز با مشکل دچار ساخته است.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان معتاد به مواد مخدر هستند که 11% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد. یک همه‌پرسی انجام شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان می‌دهد که در افغانستان 3.5 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند و این کشور تنها ظرفیت تداوی 40 هزار معتاد را در سال دارد. با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر 111 مرکز برای تداوی معتادین در این کشور موجود است، اما وزارت صحت عامه پیش از این گفته بود که این مراکز برای تداوی معتادین بسنده نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز مواد مخدر را یک مشکل بزرگ ملی خوانده و گفته است که مبارزه با این پدیده نیز مسئولیت ملی، دینی و انسانی حکومت است. آقای عبدالله در یک پیام ارسال شده بر رسانه ها به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم تا در این راستا آنچه را که در توان ماست دریغ نکنیم به خاطر نجات بشریت. یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
در این حال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر با آنکه جنگ و ناامنی را از بزرگترین مانع در برابر مبارزه با مواد مخدر عنوان می کند، اما تا حدی حکومت را نیز در این راستا مقصر می داند. آقای خدایداد روزی یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت داری ضعیف، مدیریت نادرست، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و در کل عدم موجودیت پلیسی منظم در این زمینه از عوامل عمده بی نتیجه ماندن مبارزه با این پدیده است.
تا هنوز دولت افغانستان نتونست که علیه کشت کوکنار به شکلی که لازم است مبارزه بکنه و این مبارزه مبارزه چالشدار است، همزمان به جنگ پیش میره، امهای زی و کنترول زی برای فعلا در شرایط کنونی از دست جامعه جهانی و از دولت افغانستان خارج است.
آقای خدایداد میگوید نیاز است تا در کنار مبارزه منظم و مؤثر حکومت افغانستان علیه مواد مخدر، جامعه جهانی و به خصوص کشورهای همسایه نیز در این زمینه همکاری صادقانه را انجام دهند. به گفته آقای خدایداد تا زمانی که در بازارهای بین‌المللی با مواد مخدر تقاضا وجود داشته باشد، جنگ در افغانستان ادامه یابد و در کشت، تولید و قاچاق آن گروه‌های مافیایی بزرگ دخیل باشند، موفقیت در برابر این پدیده ناممکن خواهد بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می خواهد تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط ندهد. این وزارت تأکید می کند که پس از به میان آمدن تنش در تورخم، مهاجرین افغان در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید با وجود توافقات در خصوص مهاجرین با پاکستان، هنوز هم با افغانهای مقیم در این کشور برخورد نادرست صورت می گیرد. مسئول مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در آن کشور زندانی شده و یا هم در برخی موارد تهدید به اخراج اجباری می شوند. حفیظ احمد میاخیل از پاکستان خواست تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط ندهد.
پس از حادثه تورخم مشکلات در آنجا افزایش یافته است. مسائل بشری نباید با سیاست رابطه داده شود. مانند گذشته که میزبان 3 میلیون افغان بوده است، خواست ما این است تا آنان به میزبانیشان ادامه دهند و مسائل سیاسی از مسائل بشری را جدا نگه دارند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد مهاجرین افغان در پاکستان مطلبی را در صفحه اینترنتیش نشر کرده است. در مطلب این کمیشنری آمده است که فیلیپو گراندی رئیس این اداره روز جمعه با شماری از مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده است. افغانها در این دیدار از مشکلاتشان در پاکستان پس از درگیری ها میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده اند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر فعالیت های تروریستی در آن کشور مقصر نداند. سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی پاکستان، بر روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کمپ‌های مهاجران افغان در پاکستان به پناهگاه امن توریستان مبدل شده است. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 102 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند و برخی آنان به گونه اجباری اخراج شدند. وی افزود که حدود 60 تا 70 درصد این مهاجرین از پاکستان اخراج یا به خواست خود برگشته اند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در کابل، میگوید که چالش ها بیشتر متوجه آن عده از مهاجرین افغان میباشد که فاقد مدرک مهاجرتند.
من تا جایی که اطلاعات دارم، افغان هایی که با مدرک هستن خوشبختانه با چالش های دست و پنجه نرم نمی کنن، یعنی مواجه نیستن. اگرچه نمیتونیم رد هم بکنیم، مشکلات هنوز هم بوده در پاکستان و مردم هنوز از این، مخصوصا کسایی که فاقد مدرک هستن، از این ناحیه رنج میبرن.
مهاجرین افغان نه تنها در پاکستان بلکه در ایران نیز با چالش های مختلف چون آزار و اذیت، فرستادن آنان به جنگ سوریه و یا هم اخراج اجباری دست و گریبان هستند. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حکومت افغانستان و پاکستان می خواهد تا مشکلات مهاجرین را مد نظر گرفته و با آن راه حل مناسب دریابند.
یک شرکت افغانی پیشنهادش را برای خریداری کابل بانک جدید به وزارت مالیه سپرده است. رئیس خزانه وزارت مالیه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت 4 ماه برای ارائه آفر یا پیشنهاد تعیین شده بود و تنها یک شرکت افغانی توانست شرایط را مطالعه و پیشنهاد خود را به این وزارت بسپارد. تمیم مغگر با جزئیات بیشتر.
با سلسله تلاش های خصوصی سازی کابل بانک، شرکت JSC آریانا یا جوینت استاک آریانا حاضر شد تا پیشنهاد مبنی بر خریداری کابل بانک جدید را رسما به وزارت مالیه بسپارد. محمد آقا کوهستانی، رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه، گفت این شرکت در 4 ماه توانست تا شرایط را مطالعه و آفر را به گونه‌ای رسمی به این وزارت ارسال کند. آقای کوهستانی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تمام مواد پیشنهادی کمپانی JSC آریانا توسط یک کمیسیون معتبر بررسی خواهد شد.
یک کمپانی که کمپانی داخلی خود ما و شما هستند به نام JSC آریانا، و اونها آماده ازی بودند که آفرش را برای ما ارائه کنند و امروز ما آفر زیارت تسلیم میشیم. پروسه قسمی است که آفرها یک کمیته تکنیکی تعیین میشه، آفرها را کمیته تکنیکی باز میکنه، البته در مرحله اول آفرهای تکنیکی را. هر که اینا همون شرایط و معیارها را پوره کردن، آفر شد تکنیکیشان جوابگو بود، باز ما میریم به طرف آفر قیمت دار.
بر اساس معلومات آقای کوهستانی، اعلان خصوصی سازی نو کابل بانک در ماه مارس سال روان میلادی به نشر رسید. با گفته وی در اعلام نشر شده آمده است که شرکت های علاقمند می توانند تا 4 ماه شرایط را مطالعه و آفرهایشان را به وزارت مالیه بسپارند. آقای کوهستانی افزود که پس از نشر اعلان، دو کمپانی به نام های مسلم کمرشال بانک پاکستان و JSC آریانا در خریداری کابل بانک جدید از خود علاقه‌مندی نشان دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حملات قوای هوایی روسیه و حکومت سوریه بیش از 80 نفر کشته شدند که اکثریت آنها را غیر نظامیان تشکیل می دهد. این حملات در مناطق شرق سوریه را اندازی شده اند که در تسلط گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارند. مقیم نائب همکارم گزارش دارد.
در حملات نیروهای هوایی روسیه و حکومت سوریه 82 نفر با شمول 58 ملکی کشته شدند. این حملات در شرق این کشور بر مناطق راه اندازی شده که در کنترل گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفت تا هنوز معلوم نیست که 24 تن دیگر کشته شده ها آیا جنگجویان گروه داعشند و یا مردمان غیر نظامی. این گروه ناظر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیارات جنگی روسیه و رژیم سوریه دیروز مناطق القریه در جنوب شرق شهر دیر الزور را هدف گرفتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه قبل از این گفته بود که در اثر این حملات هوایی بر مربوطات القریه 47 نفر کشته شده که 31 تن آنها را ملکی ها تشکیل میدادند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی اکثریت مناطق دیر الزور را در کنترل داشته و از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو باقی مناطق این ولایت تحت همین نام را در نزدیکی مرز شرقی سوریه با عراق در محاصره دارند که تا هنوز در تسلط حکومت سوریه هستند. نیروهای هوایی روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی به این سو به حمایت از رژیم بشار اسد حملات هوایی را در این کشور انجام می‌دهند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا حال بیش از 280 هزار تن کشته شدند. جنگجویان داعش از سال 2014 میلادی برخی از مناطق سوریه و عراق را در تصرف دارند. در این حال گزارش ها از تحولات عراق آکی از آنند که قوای دولتی این کشور مناطق باقی مانده شهر فلوجه به شمول منطقه الجولان را نیز از چنگ گروه داعش دوباره تصرف کردند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین که روی همین همواج از ساعت 7 شام الی 7 صبح به نشر میرسه. خداوند یار و مددگارتان.